نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر قرآن اصلاح بکنی به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید و آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به انسان خوندن و نوشتن آموخت. سلام میکنیم به شما شنونده عزیز و محترم، صبحتون به خیر و خوشی. برنامه صبح روشن رو در روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1393 میشنوید. با ادامه موضوع مطالعه و کتابخوانی در خدمت شما شنونده عزیز و هموطن هستیم. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیزی که اهل مطالعه و کتابخونی هستید و باور دارید که با کتاب همیشه میشه تر و تازه بود. گل صلوات زینت بخش برنامه امروز ما هم هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضیا کتاب میخونن صرفا برای اینکه چیزی خونده باشن، بعضیا کتاب میخونن و میخرنش تا پیش کسی کم نیارن. یه عده کتاب میخرن تا قفسهای کتابخونهشون رو به رخ دیگران بکشن، بعضیا کتاب میخونن تا تجربیاتشون رو بیشتر بکنن. یه عده از این جماعت هم صرفا برای سرگرمی کتاب میخرن و میخونن. البته عده‌ای هم برای کسب علم و آگاهی و معرفت کتاب میخونن. شما جزء کدوم دسته هستید؟ اصلا اهل مطالعه هستید یا نه؟ اما سوالی که امروز مطرح میکنیم در برنامه صبح روشن و شما بزرگواران به اون پاسخ خواهید فرمود اینه که چرا بعضی از ما از مطالعه فرار میکنیم و بی‌رغبتیم؟ دلایلش چی میتونه باشه از منظر شما عزیز شنونده؟ کتاب گرونه؟ کتاب خوب سراغ ندارید؟ وقتشو ندارید؟ کتاب فروشی سراغ ندارید؟ انگیزه یا حال خوندن ندارید؟ یا دلایل دیگه که برای ما ذکر خواهید فرمود؟ شماره تلفن‌های ارتباطی برنامه 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. همین ابتدای برنامه خلاصه و بخشایی از برنامه گذشته، بخشای کارشناسیش رو خواهش میکنم بشنویم. داریم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجازی راجع به موضوع کتاب و کتابخوانی صحبت میکنیم.
گاهی انگیزه ما برای کتابخانه طلب آگاهی است، یعنی کسب معرفت و بالا بردن سطح دانش. دو، انگیزه ما برای کتابخانه کسب خبر هست، آگاهی نسبت به آنچه می‌گذرد و آنچه که در تاریخ گذشته است. سه، گاهی انگیزه ما برای خواندن کتاب داستان، رمان، نوعی سرگرمی و تفریح. چهار، صرفاً برای گذران عمر. پنج، اشتغال فکر و اندیشه برای خلاصی از افکار آزاردهنده و یا فرار از خود و فکر در مورد خود است. و بالاخره ششمین انگیزه، عبرت آموزی، پند گرفتن، آموختن برای عمل و اندیشه برای کسب توانایی است.
مسئله مطالعه و کتابخوانی بی اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتابخونه دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه. ما باید جوانان رو عادت بدیم به کتابخونی، کودکان رو عادت بدیم به کتابخونی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود. البته کتابخونی در سنین بنده، که البته چندین برابر جوانا بنده کتاب میخونم، تأثیرش به مراتب کمتره از کتابخوانی در سنین جوانها و شما عزیزانی که اینجا حضور دارید. غالبا اونچه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخوانی در این سنین پایینه.
اونس گرفتن با کتاب و رفتن سراغ کتاب یک مسئله است. حالا چه کتابی رو برداریم و چه کتابی رو مطالعه کنیم مسئله دومی است.
اما آقای دکتر فرح بخش روانشناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن.
خب ببینید کلا اگر ما یه نگاهی به دور و بر زندگی شخصی خودمون بدیم و به آدمایی که دور و برمون دارن زندگی میکنن، اگر هر کسی چشمش رو باز کنه و نگاه کنه، خواهید دید که هر کسی کتاب میخونه مثلا نوع رفتار و منش و گفتار و شخصیتش با دیگران یه مقدار تفاوتی داره. وقتی فرد کتاب میخونه اصولا با عقل‌های بسیار از مردم مشترک میشه و میشه گفت که باورها و نگرش‌های دیگران رو مطالعه میکنه، اون مکانیسم‌های رشد شناختی و تعالی شناختی دیگران خیلی خوب یاد میگیره. وقتی مطالعه میکنه قدرت اندیشیدنش افزایش پیدا میکنه.
بله.
بعدن میتونه برای زندگیش بهتر برنامه‌ریزی کنه. وقتی بهتر برنامه‌ریزی کنه دستاوردهای بهتری تو زندگیش خواهد داشت و نتیجه این خواهد شد که پیشرفت میکنه. وقتی پیشرفت کنه شادمانی، نشاط، آرامش روحی بهتر خواهد داشت، جایگاه و موقعیت اجتماعی پیدا خواهد کرد. کسی که مطالعه میکنه اطلاعاتش میره بالا، توی یک اجتماع وقتی میخواد صحبت کنه حرفای خوب برای گفتن داره، از اندیشه‌های مختلف استفاده میکنه.
بله.
دور و بری ها میفهمن که چقدر آدم وزنی با شخصیتی بیشتر مش توجه میکنن. جایگاه اجتماعی بعد افزایش پیدا میکنه. هر آدمی که جایگاه اجتماعی افزایش پیدا کنه به طور طبیعی خود به خود باعث میشه که سلامت روانیش حفظ بشه و یک آرامش برسه و در زندگیش دستاورد خوب داشته باشه. سطح اعتماد به نفسش میره بالا و قدرت حل مسئله تو زندگی رو در خودش بالا میبره. این پیامدهای مثبت روانشناسی مطالعه هست، هم در سلامت روان هم لازم جنبه‌های تربیتی برای افرادی که بیشتر مطالعه میکنه.
من معتقدم الان وقتی کتاب گفته میشه فقط منظور اون کتاب سنتی که دو تا جلد داشته باشه و بینش ورقهایی باشه فقط این نیست، چون به هر حال جوانهای عزیز داریم، عزیزان هستن که ممکنه در شبانه روز اصلا سرکاری با چنین کتاب با این تعبیر سنتی نداشته باشه، اما از همون طریق اینترنت مثلا یا از طریق آیپدها یا از طریق ابزارهای دیجیتالی بتونه کتابهایی رو مطالعه کنه یا دسترسی داشته باشه به زمینه‌هایی که برای مطالعه باشه، من معتقدم اینها هم شامل میشه. شما در حوزه دیجیتال محدودیت‌های کمتری دارید، مثلا با یک مختصری از حافظه میتونید صدها و بلکه هزاران کتاب رو شما همراهتون داشته باشید. چند نکته مختصری راجع به آثار تربیتی و آثار عملی که کتابخوانی و مراجعه به کتاب میتونه داشته باشه یک نکاتی رو اشاره میکنم. یکی از آثار خوراک فکری است و الان هم ثابت شده که برای جلوگیری از بیماری‌های مغز و عقل و ذهن انسان بهترین راه همون مطالعه است. دو، خوراک روحی. سه، برای تعالی اندیشه ما نیاز به کتاب و مطالعه داریم. چهار، کسب آرامش. پنج، ازدیاد امید. خواندن کتاب در انسان امید رو زیاد میکنه. شش، رفع غفلت، رفع جهالت، رفع بیفکری و رفع بیتفاوتی. اثر بعدی شکوفایی قوه ناطقه انسان و بالاخره بهره بردن از چکیده و عصاره تلاش و رنج افراد دیگر.
صبح روشن.
بله، بخشایی از برنامه دیروز صبح روشن رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که آمادگی ذهنی لازم رو پیدا کرده باشید برای دنبال کردن برنامه امروز که میخواییم در واقع به ریشه های بیرغبتی بعضی از ماها نسبت به مطالعه بپردازیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلم دکتر حجازی که امروز هم کنار ما هستن. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب ما، عرض سلام دارم و صبح همه شما بخیر و سلامتی.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. دقایق دیگه هم جناب دکتر فرح بخش به جمع ما خواهند پیوست و بحث کارشناسی خودمون رو در کنار ایشون پی خواهیم گرفت. یک بار دیگه سوال مشارکتی امروز رو عرض بکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید. اینکه از نظر شما چرا بعضی از ماها از مطالعه فرار میکنیم و بی‌رغبتی نسبت به مطالعه کردن. حالا بعضی از دلایلش رو من عرض میکنم، خیلی از دلایل که به نظر شما میرسه ان شاء الله برامون ذکر خواهید فرمود. اینکه ممکنه دلیلش گران بودن کتاب باشه، اینکه کتاب خوب سراغ نداریم، وقت مطالعه نداریم، کتاب فروشی سراغ نداریم، انگیزه یا حال خوندن و مطالعه نداریم. اینا بخشایی است که به نظر من رسید. حالا شما بزرگواران هم اضافه بفرمایید. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. دیروز هم خیلی پیامک های ارزشمند شما رسیده من بخشی از این پرمک‌ها رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ جناب استاد حجازی و از صحبتشون استفاده بکنیم. یادتون هست دیروز سوال کردیم آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟ اسم کتاب رو بگید و بیا اگر اسم کتاب رو نمیخواید بگید، اینکه چند ساعت در شبانه روز مطالعه دارید که محبت کردید. شماره 0913-890-05 گفتن کتاب الخصال شیخ صدوق رو مطالعه کردم، آخرین کتابشون. کتاب دمع السجوم از علامه شعرانی که روزانه گفتن 4 صفحش رو میخونم، 936-81-72. کتاب ایران جوان بمان 912-47-76 گفتن این کتاب رو خوندم. زندگی به سبک جدید شنونده دیگه فرمودن با شماره 0912-0595. کتاب کشکول مهربان 918-97-64. اگر اسم مبارکتون بنویسید چقدر ما میتونیم سریع این پرمک ها رو بخونیم، چون هر شماره که میخوام ذکر بکنم وقتی از برابر خواهد گرفت. میخوایم بیشتر با اسامی مبارک شما آشنا بشیم، با شنوندای عزیزی که همیشه ما رو دلگرم میکنن. پدر دارا و پدر ندار، یا پدر دارا پدر ندار، شماره 0938-88-58 گفتن مطالعه کردم. گفتن که با سلام، من بسیار با کتاب مأنوس هستم ولی با بیپولی مأنوس تر هستم. خب اینم یکی از دلایل در واقع مطالعه کم میتونه باشه که ایشون ذکر فرمودن. 935-96-41. دستتون در نکنه، امروز هم انشالله ما رو یاری خواهید کرد و راجع به ریشه های بعضی از بیرغبتی نسبت به مطالعه و اینکه چرا از مطالعه فرار میکنیم رو برای ما ذکر خواهید فرمود. جناب استاد حجازی، این بررسی که ما خواهیم داشت امروز در برنامه صبح روشن در خصوص بیرغبتی و مطالعه، شاید یک بحث خیلی مهم و آسیب شناسانه باشه که اگر خوب بخوایم بهش بپردازیم میتونه مشکل خیلی از ماها باشه، از جمله خود من به عنوان مجری برنامه رادیویی، و اینکه چرا نرخ مطالعه تو کشور ما اینقدر کم هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. بسیار بحث فشرده است و مطالب زیادی رو خلاصه در نظر دارم که انشالله در همین دقایق کوتاه عرض کنم، اما سعی میکنم انتخاب کنم و مهمترینش رو اشاره کنم.
بسیار.
چون جلسه قبل برای نشان دادن اهمیت اصل قضیه کتاب اشاره به آیات قرآن و اصولا به مفاهیمی که در دین ما و در قرآن ما اومده اشاره داشتم، دوست دارم امروز هم اول بحثی اشاره به این نکته قرآنی داشته باشم. چون
خیلی خوب
ببینید، ما به لحاظ اینکه پیرو دین زیبا و خوب اسلام هستیم و کتاب بسیار زیبا و خوبی داریم به نام قرآن، شاید در تمام دنیا بتونیم سرمون رو از همه بالاتر بگیریم، شناهامون رو بالا بیندازیم و بگیم ما اهل کتاب هستیم و ما استحقاق این رو داریم که با کتاب خلاصه سر و کار داشته باشیم.
بله.
شما یک نگاه مختصر اگر به آیات قرآن داشته باشید، ببینید چقدر جالب در قرآن واژه کتاب حدود 232 مرتبه ذکر شده. این خیلی مهمه، واژه کتاب مفرد و جمع.
بله.
و در معانی مختلف هم به کار رفته. کتاب در مورد خود قرآن اومده که خود یکی از اسامی خود قرآن کتاب هست، الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ابتدای سوره بقره. در مورد وحی آسمانی و کتب آسمانی کتاب ذکر شده، مثل تورات، انجیل، زبور. در مورد علم الهی کتاب مبین گفته شده. ام الکتاب یعنی در واقع ریشه همه کتب آسمانی و وحی، همون ام الکتاب هست، یعنی مادر همه کتاب ها. و همچنین یکی از مواردی که کتاب، لفظ کتاب به کار رفته، عمل انسان، نامه عمل انسان. این معروف هم هست، میگه کتاب رو دست ما میدن، نامه عمل ما دست ما میدن. بله. و همچنین کتاب در معانی مختلف مثل لوح تقدیر و امثال اینها. خب یک نگاه دیگری داشته باشیم، میبینیم که قرآن و وحی آسمانی یک ویژگی های رو برای کتاب ذکر میکنه. حالا درسته این ویژگی ها بیشتر مربوط به کتاب آسمانی و قرآن هست، اما
میتونه عمومیت
بده. عمومیت این داشته، میتونیم ما یک معنای ازش استخراج کنیم که پس باید کتاب این ویژگی های معنوی رو داشته باشه. مثلا کتاب الکتاب المنیر، باید منیر باشید، یعنی روشنگر باشید. کتابی که تاریکی بیاره این کتاب خوندن نداره. واقعا جالبه، یعنی کتاب باید منیر باشه. حالا هر کتابی، کتابی برای خبر باشه، برای حتی رمان باشه، برای معرفت باشه، باید نور بیاره، باید روشنایی بده. این که انسانو به ضلالت و تاریکی بکشونه اون کتاب بی ارزشه. کتاب باید لا ریب فیه باشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. این که شک و تردید، ببینید مخصوصا به جوانهای عزیز عرض میکنم، اگر کتابی میخوانید، مطلبی میخوانید که بر شک شما میافزاید، تردید شما بالا میره، حداقل در اون کتاب تردید کنید. یعنی ادامه نباید داد این کتاب ها رو که انسان تردید زیاد میشه. پس باید لا ریب فیه باشه. کتاب باید مبین باشه.
بله.
کتاب مبین بیان کننده باشه. کتاب باید مبارک باشه. مبارک انشه، یعنی همراه با برکت، همراه با رحمت باشه. کتاب حکیم با حکمت باشه، کتابی که حکمت آور است. تبیان لکل شیء، کتاب هدایت باشه، کتاب رحمت باشه، کتاب بشرا باشه. اینا یعنی تمام صفاتی است که در قرآن راجع به کتاب ذکر شده. ینتق بالحق، کتاب در قرآن اومده در سوره مؤمنون آیه 62، ولدینا کتاب ینتق بالحق،
منطقش منطق حق باشه،
منطق حق باشه. خب ببینید اینا به ما خط نشون میده و مسیر رو مشخص میکنه. کتاب باید عزیز باشه. خیلی جالب، حالا راجع به همین کتاب عزیز و همین سوالی که شما مطرح فرمودید که چه کنیم تا کتاب خان بشیم و به مطالعه رو بیاریم، من انشاءالله بعدا راجع به این کتاب عزیز که همون انس با کتاب هست یه نکاتی دارم خدمتتون عرض خواهم
کرد.
و بالاخره کتاب مستور، کتابی که سطر سطر نوشته شده باشه، مکتوب باشه. خب مسلما هر کدام از این نکات بحث‌های تفسیری داره، بحث‌های مفصلی داره، ما واردش نمی‌شیم، ولی می‌خوام یک نمای کلی، یک شمای کلی از بحث خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ویژگی‌هایی برای کتاب ذکر شده اگر ما توجه به این ویژگی‌ها بکنیم قطعاً تأثیرگذار خواهد بود در مسئله مطالعه و رویکرد به کتاب.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب استاد حجازی. پس اگه اونایی که تردید دارن که ما چه کتابی می‌خوایم بخونیم و دنبال کتاب مناسب هستن با اون ویژگی خاصش، جلسه از منظر قرآن کریم فرمودن که این ویژگی ها رو اول درش در نظر بگیرید، حداقل حالا یکی یا دو تاش، ممکنه همه این ویژگی ها در اون کتاب نباشه، اینها رو در نظر داشته باشید و اقدام به تهیه کتاب بکنید، یا از دیگرانی که آگاهی دارن نسبت به اون کتاب و یا اون موضوع بخواهید که به شما کتاب های رو معرفی بکنن. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن ارتباطی برنامه صبح روشن هست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه این برنامه. به سوال امروز این پاسخ رو بفرمایید که چرا بعضی از ماها از مطالعه فرار میکنیم و بی‌رغبتیم. کتاب گران هست، کتاب خوب سراغ نداریم، وقتش رو نداریم، انگیزش رو نداریم، حال خوندن کتاب رو نداریم، یا دلایل دیگه که شما ذکر خواهید فرمود. این نکته‌ای که یادم میره بگم الان لازم عرض بکنم، چون برنامه صبح روشن تکرار نداریم، شما میتونید از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعات رادیو معرف به نشانی رادیو معرف نقطه آی آر تو بخش فهرست برنامه ها به اضافه دانلود مراجعه بکنید، صفحه خاص و شخصی برنامه صبح روشن رو پیدا بکنید و برنامه هایی که پخش میشه و بارگذاری میشه روی سایت انشالله مجدد بشنوید، یا اگر مایل باشید برنامه رو دریافت بفرمایید. 9:18 دقیقه صبح روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه است، با افتخار کنار شما عزیز اهل مطالعه هستیم.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت باشه، میتونه عطر رفاقت.
دوستی میگفت اونقدر از کتاب و کتابخونی گفتن که گاهی آدم احساس میکنه دیگه این حرف داره تکراری میشه، و از همه بدتر این که فقط تو روزا و هفته‌های خاصی به فکر کتاب و اهمیت اون میافتیم. بعضی وقتا با خودمون فکر میکنیم حالا اگه کتاب نخونیم حالا چی میشه؟ زندگیمون نمیگذره. اینجاست که باید عرض بکنیم که خب معلومه که میشه بدون کتاب زندگی کرد، اما با کتاب بهتر میشه زندگی کرد و از اون لذت برد.
فکر میکنی چرا بعضیا به کتاب خوندن بی رغبتن، بی میل هستن؟ گاهی ریشهش ممکنه تنبلی باشه، چون یه مقدار سختی هم داره دیگه کتاب خوندن. گاهی واسم عدم آگاهی و شناخت در مورد اینکه چقدر ارزش داره مطالعه کتاب.
اول باید آتش مطالعه رو در خودشون ایجاد کنن، لذت مطالعه رو یا نچشیدن یا بهش فکر نکردن. وقتی انسان به راحتی تجربه دیگران رو در قالب چند صفحه کتاب بتونه در مقابل خودش قرار بده و از اونها استفاده کنه، خب خیلی سرمایه بزرگیه که به راحتی ازش میگذرن.
شاید خب کتابی که مثلا برمیدارن میخونن از اولش کتاب مورد علاقه شون نباشه، برمیدارن میخونن چیزی از اولش نمیفهمن و تا آخرش هم نمیخونن، همون اولش هم میخونن میبینن چیزی متوجه نمیشن دیگه ولش میکنن، یا براشون سنگین هستش، جذابیت هم نداره، شاید مثلا تصویر نداره.
نمیدونم، حالا شاید خیلی حال و حوصله فکر کردن تو مسائل دور و برشون رو ندارن
دیگه.
یا علاقه به مسائل اجتماعی ندارن، هر اتفاقی بیفته خیلی تأثیر روشون نداره. نمیدونم، حالا
فرهنگش جا نیفتاده. یه خودم قیمتای بعضی کتابا گرونه، فرهنگسازی باید بشه کتاب خونه.
خب کتاب خوندن دوست داشتنه، علاقه من بودنه، اون چه علاقه داشته باشه خلاصه هر جوری باشه روز یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت علاقه‌ش رو نشون میده، کتاب خونی میکنه.
من فکر میکنم لذتش رو نچشیدن. اگه لذت مطالعه رو کسی بچشه نمیتونه رهاش کنه.
بله، متشکریم از شما که راجع به بی‌رغبتی ها به مطالعه صحبت کردید با همکارمون سرکار خانم نجاتی. برای من انشالله پی بگیرید تا بیشتر به این ریشه ها پی ببریم، انشالله یه راه درمانی هم پیدا بکنیم، راهکارهایی که ارائه میشه بهش توجه بکنیم و خلاصه علاقمند بشیم به مطالعه. گفتیم که با یک برنامه رادیویی شاید امکانش نباشه، بعضی از انگیزه ها ممکنه به وجود بیاد ما را آگاه تر بکنه، اما اگه بخوایم ریشه ای بررسی بکنیم و عمیق تر بهش برسیم، از درون خود خانواده و مدرسه، از سن کودکی و نوجوانی علاقه به مطالعه و دوست کتاب بودن رو شروع بکنیم تا وقتی که به سن بزرگسالی میرسیم لذت مطالعه رو با هیچ چیزی عوض نکنیم. شنونده ای از اهواز پیامک فرستادن با شماره 0916-0483، گفتن که من کتاب خوندن رو دوست دارم ولی متاسفانه وقتش رو ندارم، چون راننده اتوبوس واحد هستم، ولی خوشبختانه همه معلوماتی که لازم داشتم از برنامه‌های خوبتون به دست آوردم. انشالله این معلوماتی که به دست میاد از رادیو و خوندن کتاب اونها رو تکمیل بکنید و عمیق‌تر بکنید، این خیلی مهم هست که انشالله بهش توجه بکنید. خب جناسات اجازی خدمتون هستیم از بی‌رغبتی ها نسبت به مطالعه.
بله، ما الان چون در صدد یافتن آسیب ها و آفات و مشکلاتی هستیم که چرا از مطالعه و کتابخانی گریزان هستیم، که یک سوال فراگیری هم هست، ابتدای صحبت در این قسمت دوست دارم یک مقایسه زیبایی شده نسبت به کتاب و دوست، یار و دوست، که این خیلی فکر میکنم مؤثر باشه در آسیب شناسی و همچنین در ایجاد رغبت و علاقه.
بله.
در بین صحبت‌های بعضی از شنوندگان خوب هم بود که باید عشق و علاقه و انس با مطالعه، لذت مطالعه باید ایجاد بشه، که این نکته بسیار جالبی است. حالا این مقایسه رو اجازه بدید که انجام بدم. یک شعری بود که در همون ابتدایی مدارس ابتدایی، کتاب یار مهربانم دانا و خوشبیانم، این شعر تقریبا همه شنوندگان همه ما باش آشنا هستیم.
بله، درسته.
واقعا یک مقایسه بکنیم بین کتاب و دوست، می‌بینیم که چقدر کتاب برتری داره. حالا جالبه، چون کتاب، ببینید، باید ما با کتاب انس پیدا کنیم. در بین سوالات هم بود که چه کنیم بچه‌هامون تو اطفال در کودکی اینها بتونن علاقه‌مند به کتاب بشن. باور کنید شما اگر بسیار از افرادی که الان از کتاب دوری میکنن و مطالعه میکنن، گاهی در دلشون یک حالت زدگی و یک، حالا نمیخوام تعبیر نفرت بیارم، در یک زمانی در طفولیت یا در دوران مدرسه یک زدگی نسبت به کتاب ایجاد شده، این دیگه در ذهنش مونده و این تا آخر عمر اصلا نمیتونه بره طرف کتاب.
بله.
اصلا گاهی بعضیاشون وقتی کتاب رو میبینن یا صحبت کتاب میشه یا نمایشگاه کتاب، اصلا براشون خیلی چندش آوره. یعنی چه کتاب؟ کتاب یعنی چه؟ این اگر برگردیم از روانشناختی و ریشه‌یابی کنیم، می‌بینیم که شاید در دوره مدرسه، در کودکی، در منزل یه جایی یک زدگی نسبت به کتاب ایجاد شده، حالا به هر دلیلی.
بله.
اونو باید بریم بررسیش رو پیدا کنیم. خب عکسش اگر ما بیایم بین کتاب و فرزندمان و خودمان انس ایجاد کنیم، ببینید کتاب یک دوست است، مثل دوست، مثل یک یاره، اما چقدر مزیت ها داره. یک، انتخاب این دوستی در دست شماست، یعنی شما هستید که این دوست رو انتخاب میکنید با سلیقه خودتون و با گزینه که خودتون در نظر دارید. دو، یک دوست آرامیست و بی آزار. بعضی از دوستان هستن اینا آزار میرسونن، دوستن ولی آزار میرسونن، اما این دوست آرامیست، خیلی آرام، ساکته. سه، دلسوزه، داناست و دانشمنده. به شما بعضی دوستان ما داریم که اینا دلسوز نیستن، دانا هم نیستن، چیز ازشون یاد نمیگیریم، فقط دوستن، اما کتاب چنین نیست. یک دوستی است که داناست، دانشمنده.
همیشه هم جناب استاد توصیه شده که ما دوستایی رو انتخاب بکنیم که چیزهای از اونها
یاد بگیریم. آفرین. دنبال چنین دوستانی بریم. چهار، با بودنش و در کنار شما بودنش به شما نفع میرساند. نیش ندارد. بعضی دوستان نیش دارن، اما این نیش نمیزنه. بی توقع، بی تکلفه.
بله.
این چهار. پنج، با جدایی و قهر کردن دشمنی نمی کند. خیلی از دوستان ما داریم وقتی باشون قهر میکنیم، باشون جدا میشیم، دشمن ما میشن، اما کتاب اینگونه نیست. اگه مدت شما با یک کتاب قهر کردید، کتاب رو فراموش کردید، دشمن شما نیست، بر علیه شما حرف نمیزنه، غیبت شما رو نمیکنه،
بله،
دشمن شما نمیشه. این خیلی مهمه. پنجم، در حضر کنار شما، در سفر همراه شما، بدون خرج و پرمفید. شما اگه بخواید دوست رو همراه خودتون باش مسافرت کنید، شما دعوتش بکنید، باید خرجش رو بدید، باید خلاصه غذا و پوشاک و خوراکی، اما کتاب این چنین نیست. انبوه کتاب ها با یکی که آنها همه این صفات رو داراست، یعنی هیچ رقابتی بین اونها نیست. اگر شما یک کتابخونه داشته باشید، صدها کتاب داشته باشید که همه اینا دوست شما باشن،
بله،
بین این دوستان رقابت نخواهد بود. در حالی که شما اگر تعداد زیادی دوست داشته باشید، بین اون دوستان گاهی رقابته، گاهی میخوان حسادت ایجاد میشه. خیلی اینا نکته های جالب. دانشمندیست پر انرژی، معلمیست خستگی ناپذیر، راهنماییست بدون خطا، یاوریست بی توقع. یک چنین دوستیست. و بالاخره سود آن یک طرفه است. سود و منفعت میرساند، اما توقع سود و منفعت از طرف شما ندارد. خب ببینید، شما اگر احساس کنید چنین دوستی در کنار شماست، در قفسه منزل شماست، روی میز کار شماست و اینقدر صفات خوب داره، قطعاً شما بهش علاقمند میشید که از محضر او چیز فرا بگیرید. ولذا من برگردم به همون نکته اولم که اگر بخواهیم مطالعه کن بشیم و مطالعه کنیم و کتاب خوان بشیم، باید انس ایجاد شود، باید محبت ایجاد شود، باید رابطه دوستی، اون نفرت بره کنار، باید اون زدگی از ما دور بشه.
آله.
با کتاب انس بگیریم، لذت از مطالعه ببریم، لذت از کتاب ببریم، اینجاست که میتونیم کتاب خوان بشیم و به سراغ کتاب بریم.
بله، متشکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حجازی در کنار ما هستن، راجب ریشه های بی رغبتی نسبت مطالعه دارن صحبت میکنن. ساعت 9:27 است. الان هم به جمع ما جناب دکتر فرح بخش پیوستن، روانشناس و عضو هیئت محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، صبحتون بخیر، اوقات شاد و با نشاط همراه با سلامتی داشته باشید شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین شما. آقای دکتر خیلی خوش آمد به جمع ما. عرض کنم که تو این جمع 3 نفره و به همراهی همه بزرگواران شنونده که در نقاط مختلف کشورمون دارن صدای ما رو میشنون، ریشه های روانی عدم رغبت نسبت به مطالعه رو میخوایم بررسی بکنیم. خیلی اوقات دوستان گله میکنن از اینکه وقت مطالعه ندارن. آیا واقعا حقیقتش این هست ما تو زندگی فرصت برای مطالعه پیدا نمیکنیم؟ یا اینکه الان بعضی گله میکنن از اینکه کتاب گران هست؟ یه مطلبی شنونده فرستاده بودن، گفتن که رفیق آدم عاقل کتاب است ولیکن قیمتش یا قیمت آن بی حساب است، حالا یه همچین چیزی رو گفته بودن. حالا میخوام از منظر شما ریشه های روانی موضوع رو بررسی بکنیم. خواهش میکنم.
بله، اصولا به لحاظ روانشناسی وقتی کاری بر آدم لذت بخش نباشه رغبتی نداره به سمت اون کار بره. یا زمانی که احساس کنه که انجام کاری سودی براش نداره، منفعتی نداره، به سمت اون کار نمیشه. خب این مستلزم اینه که یعنی اینکه هم فرد احساس کنه که مطالعه لذت بخش شیرینه، وقتی میخونه کیف میکنه، به اوج میرسه، حالت خوبی بهش دست میده.
بله.
و همین که احساس کنید از مطالعه کتاب تو زندگیش میتونه منفعتی ببره، سودی ببره. حالا این سود نه فقط سود مادی، هر چیزی که میتونه باشه. برای اینکه این دوتا باور در یه آدم ایجاد بشه تا به لحاظ روانشناسی یک انگیزش درونی ایجاد کنه که اون رو به سمت مطالعه ببره، نیاز به یک نوع تعلیم و تربیت و نیاز به سلسله شرایط فرهنگی خاص میباشه. ببینید اول از خانواده ها شروع میکنم. در زمان که توی خانواده ها خود مطالعه هیچ جایگاهی نداره، یعنی فرض کنید که همه کاری تو اون خونه انجام میشه، انواع فعالیت ها هست، بازار، خرید، این طرف اون طرف، ولی هیچ وقت فرصتی برای مطالعه کردن و خوندن یک متن نوشته شده اختصاص داده نمیشه و هیچ جایگاهی تو اون خانواده نداره. خود به خود اصلا هیچ محرکی نیست که بچه ها بهش توجه کنه و بهش علاقه من بشه. اون برمیگرد به باقی خانواده. ما ببینیم برخی از خانواده هستن که در طول یک ماه یه وقت خونی حتی مثلا میشه 2-3 میلیون هزینه میکنن، ولی از این 2-3 میلیون هزینه که میکنن شاید بنده مثلا 10,000 تومنش 20,000 تومنش حتی خرج مثلا به خوندنی نمیشه، یعنی مثلا به خوندنی نمیاد تو خونه، یا اگرم بیاد خونده نمیشه و مورد مطالعه قرار نمیگیره، یا حتی اگرم مورد مطالعه قرار بگیره
بله
توی مراودات و گفتارهاشون هیچ از اون استفاده نمیشه که یه حس خوبی رو در بچه ها ایجاد کنه. ببینید مطالعه کردن یک الگوی رفتار اجتماعی است که اگر بچه ها جوان ها در تو رفتار بزرگترها ببینن خود به خود به سمتش کشیده میشه. اما وقتی الگویی وجود نداره ببینن بزرگترها هیچ وقت مطالعه نمیکنن، چیزی رو بررسی نمیکنن، اصلا اهل مطالعه نیستن، خب بچه ها همون الگویی رو متاسفانه به سمت مطالعه نمیرن.
آقای دکتر اصخایی میکنم این قابل توجه اون پدر و مادرهایی هست که خودشون اهل مطالعه نیستن ولی خیلی دوست دارن بچه هاشون مطالعه بکنن.
دقیقا برای این خیلی تناقض جالبیه توی زندگی خانواده ای که وقتی تازه این پدر و مادر کار جالب میکنن، بچه رو به زور وادار رو مطالعه میکنن.
آره.
و اتفاق نکته بعدی که من خواستم در عرض مردم خدمت مردم همینه که ما خودمون مطالعه نمی‌کنیم، دوست داریم بچه‌ها اهل مطالعه باشن، بعد به زور با روش‌های خیلی خشن اونها رو وادار بخوایم به مطالعه و درس خوندن بکنیم. بعد تازه اون چیزی که عرض کردم مطالعه باید یه حسی از لذت در فرد ایجاد کنه، تازه حس خیلی بد ایجاد می‌کنه، نفرت ایجاد می‌کنه، حالا تنبیه شدگی ایجاد می‌کنه. واقعیتش اینه که من می‌خوام بگم هم این رو به خودم هم یک معلم هستم فرق می‌کنه، به همکارای خودم از مدرسه گرفته تا دانشگاه، خیلی وقتا مطالعه را به عنوان جریمه به دانشجو میدیم، به دانش آموز میدیم و در واقع کاری نمی کنیم که دانشجو یا دانش آموز از خوندن لذت ببر، از معرفتی که کسب میکنه احساس ارزشمندی بکنه. اگر ما بتونیم در خانواده، در مدرسه، به خصوص در نظام آموزشی خودمون به عنوان یک معلم اینقدر مهارت پیدا کنیم که دانش آموز رو تشویق کنیم خوندن و از وقتی خوند یه چیزی یاد گرفت از بابت چیزی که خونده حس خوبی درش ایجاد بشه،
درسته،
تجربه قشنگی درش ایجاد بشه، این دانشجو دیگه، دانش آموز دیگه میره دنبال مطالعه. ولی وقتی خوندن فقط یک ابزار فشاره، یک تنبیه، یک زوره، یک اجبار، یک تحمیله، هر چی باشه خود به خود از مطالعه زده میشه. من فکر میکنم بزرگترین نقص من، حالا هممون میگم، خودم به عنوان یک معلم و بقیه همکاران از مقطع پیش دبستانی و دبستانی گرفته تا برو در اوج دانشگاه، استرابی که در دانشجو و در یاد گیرنده برای مطالعه ایجاد میکنیم خیلی 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 بیشتر از اون عشق و علاقه و لذتی که از این خواندن ایجاد میکنیم. وقتی ما ببینید دانشجوی یک کتاب رو خوند، دانش آموز یک کتاب رو خوند، باید واقعا نهایت تشویق‌های کلامی، نه مادی، تشویق‌های کلامی اجتماعی رو در حرف اون اعمال کنیم، تو اون حس لذتمندی، اون لذت دادن مطلب رو بفهمیم. در غیر صورت این بعد از مدتی زده میشه، دل زده میشه، حتی مطالعه براش اضطراب انگیز میشه، از اسم کتاب که میاد وحشتش دست میاد، به خاطر اینکه به خاطر درس نخوندن بارها با یا کتاب نخوندن با بارها تنبیه شده، ولی به خاطر کتاب خوندن هیچ وقت کسی نبوده بگه آفرین این کتاب خوندی، آفرین این نکته رو تو فلان کتاب یاد گرفتی، تو چقدر مثلا دانشمندانه حرف میزنید، تو چقدر مثلا آدم عاقل حرف میزنید، چقدر مثلا دانشت بالاست. ببینید این طعم خواندن و طعم به اصطلاح مطالعه کردن اگر لذت بخش باشه در ذهن هر خواننده، اونو به سمت مطالعه میکشونه. بنابراین
بله.
یکی از مشکلات ما اینه و مشکل بیارین که واقعا ما تو زندگی اجتماعیمون و فردیمون بسیار کم پیدا میشه که بگیم آقا برای حل فلان مشکل زندگیمون بعد یه کتاب بخونیم. یعنی ما هر جای توی زندگیمون مشکلاتی داشته باشیم، هر جای توی زندگیمون مشکلاتی داشته باشیم، معمولا از این اون میپرسیم یا فقط به فکر خودمون اکتفا میکنیم. در حالی که منطقش اینه که ما اینجا ما گیر کردیم بریم یه کتاب وجود داره بخونیم، یه متنی وجود داره بخونیم، پس اگه خوندن و مشکل اون حل کنیم. اگر چنین رفتاری تو زندگی فردی و شخصیمون داشته باشیم،
بله
مسلما پیشرفت خوبی خواهم کرد. من حتی دیدم افرادی که کارشون کارهای علمی و فنیه، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، که بعد از اون حتی مطالعه نمیکنه برای پیشرفت کار خودش، فقط به همون تجارب روزمره خودش اکتفا میکنه و مطالعات که دوره تحصیل خودش داشته. در حالی که یک به اصطلاح فردی که کار علمی برای مردم انجام میده باید هر روز مطالعه کنه. اگر من در فرآیند کار مشاور و روانشناسی خودم با مردم فعالیت کنم، هر روز باید مطالعه کنم. اگر این مطالعه و درد من خود مسلما انگیزه برای مطالعه افزایش پیدا میکنه.
یعنی یافته‌های جدیدی به وجود میاد که لزوما باید اون آدم آگاه باشه از این یافته‌ها.
بله.
یه بعضی جایی شما شنیدم که مثلا علم میگن هر 75 روز نو میشه.
دقیقاً. حتی روز تر دیگه الان خیلی زودتر. بله. من میخوام بگم این خدمت شنوندگان عزیز میخوام بگم که بیاین به این باور برسیم. یعنی هنوز در مردم ما، در بسیاری از ما این باور ایجاد نشده که برای حل مشکلات زندگیمون میتونیم از نوشته‌ها و کتاب‌ها استفاده کنیم. برای فلان مشکل تربیتی به فلان کتاب مراجعه کنیم، برای فلان مشکل فنی تو خونمون فلان کتاب بخونیم، برای فلان گرفتاری از فلان کتاب استفاده کنیم. یعنی اعتقاد نداریم حتی مثلا برای مشکلات روزمرمون از مطالعه استفاده کنیم. اصلا اعتقاد نداریم میتوانیم راه حل مشکلات زندگیمون رو بسیارش رو در کتاب‌ها جست. ما همیشه پاسخهای آماده میخواییم و در نتیجه دچار شکست میشیم. اگر چنین باوری و چنین اعتقادی در مردم ما به وجود بیاد از رأس تازه، حتی من میخوام بگم که در مدیریت های کلان کشور ما وقتی با یک مشکل ما واجه میشه، خیلیشون اعتقاد ندارن که افرادی را مأمور کنن برن کتاب ها مطالعه کنن که چه راه حلی برای این مشکلات وجود داره. همونطور بشیم اون دور همدیگه شروع کنیم صحبت کردن، بعد اصلا شناخته خودم به یک نتیجه میرسیم، بعدا معلوم نیست چی میشه. اگر یک چنین باور ایجاد بشه که برای حل مشکلات یکی از راه حلاش اینه که به کتاب ها مراجعه کرد، از متون، از نوشتاری استفاده کرد، و بعد نتیجه عملش در زندگی ببینید، خود به خود این رغبت ایجاد میشه که مطالعه افزایش پیدا کنه.
خیلی خوب آقای دکتر، حالا یه سوالی رو شنونده بزرگوار مطرح کردن، من خواهش میکنم که این سوال رو گوش کنید و یه پاسخ کوتاه هم بفرمایید. ممنون شما از لطفتون.
بله.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که من به کتاب و کتابخونی علاقه خیلی زیادی داشتم قبل از ازدواجم، حدوداً بگم 20 سال 30 سال پیش، ولی به خاطری که شوهر من خدا خیلی یه جورای مجنونوار به کتاب علاقه داشت، یعنی یه جوری افراط کرد، یه جوری کتاب برای من یه قول شد، یعنی من از کتاب متنفر شدم. هی یواش یعنی دیگه اصلا نخوندم و از کتاب، یعنی هر جای خونه و زندگیمون دیدم کتاب، این اصلا دیگه کتاب نمیخونم، مطلقا نمیخونم، و اگرم وردارم یه حالتی بهم دست داده که فکر میکنم همه اینا مثلا دروغ باشه. یعنی چون هی گفتن او کتاب اشکال، تنها کتاب مثلا دارم مونده کتاب مطهری، اونم یه خط میخونم دیگه حوصله خوندن ندارم، و من فکر کنم یه نوع بیماری شده در من که به کتابا دیگه اعتماد ندارم، و اگه میخوام الان دوباره رو بیارم به کتاب خونی، چه کتابی رو شروع کنم که برم شیرین و جاذب باشه؟ یعنی من بهت بگم الان شاید 2000 جلد کتاب، انواع کتابا تو خونه ما داره خاک میخوره، میرم وزم جا به جا کنم، دوست دارم ولی اصلا دیگه حوصله‌شو ندارم.
بله خیلی خوبه. دکتر شنیدید این سوال رو؟ در واقع یه نوع افراط در علاقمندی به کتاب هم آسیب زا هست، در خدمت شما.
دلزدگی ایجاد کرده برایشون.
درسته. خب حالا راهکار از ایتالی چی هست؟
بله من اصلا که برای اینکه دلزدگیشون از بین بره، بهتر اینه که
کتاب نخونن.
کتابی که واقعا لذت میبرن شروع کنن.
حالا میگه من اصلا لذت نمیبرم. از کجا
شروع کنن و ادامه بدن بعد از مدت این مشکل رفع میشه.
خب آقای دکتر حالا من پیشنهاد میکنم اصلا کتاب رو از جلوی چشماشون دور کنن یه مدتی، بلکه رغبت پیدا بکنن. این خیلی
خوبه. ولی من شاید یک نوع وقتی این کار انجام بشه بعد یک نوع گرسنگی ایجاد بشه براشون، ممکنه برگشت پیدا کنن. بعضی اون که دچار تنبلی آموخته بشن.
درسته.
و بعد اصلا کلا فراموش بشه. این وضعیت در مورد مطالعه وجود احتمالش بیشتر وجود داره. من توصیه میکنم از این کتابی که دوست داره شروع کنه.
بله.
هر کتابی که میخواد باشه اون تمومش کنه، وقتی لذت بود خود به خود ادامه خواهد داد.
خیلی خوب، متشکرم از لطفتون، از اینکه کنار ما بودید. ممنونم آقای دکتر، استفاده کردم.
تشکر می‌کنم.
قربان شما، تماس داد. خداحافظتون باشه. خب الان ساعت 9:39 دقیقه است. آقا عجب ذوق شعری دارن مردم خوبون. یه مصرع اومده رفیق آدم عاقل کتاب است. با یه مصرع مختلف هر کدوم به فراخور حالشون تکمیل کردن، گفتن که رفیق آدم عاقل کتاب است ولی وضعیت مالی خراب است. خانم شبنم شاه محمدی و از این دست داره میاد. خب این نشون میده که من حداقل فکر میکنم اینها آشنایی با کتاب دارن و علاقمند هستن. این ذوق نشانگر همین مطالعه است جناب استاد. حالا چیکار باید بکنیم که این رغبت ها رو بیشتر بکنیم؟ آیه دکتر دیروز هم اشاره کردیم، چون حضرت عالی یه نگاه مقایسه‌ای و تطبیقی هم داشتید بین ما و کشورهای دیگه و سرانه مطالعه که بین ماها و دیگران وجود داره، و اینکه چیکار بکنیم که این سرانه رو رشدش بدیم، افزایشش بدیم. و راجع به محتوای مطالعه هم صحبت کردید که اونجا اگر آمار مطالعه بالاست، این مقدارش برمیگرده به اینکه به لحاظ محتوایی بیشتر رمان میخونن. خب حالا این رمان خواندن، یک دوستی اشاره میکرد دیروز من صحبت کردم، گفتن که حالا چه اشکالی داره اگر ما بخوایم تو بحث مطالعه علاقمند بکنیم دیگران رو، از همین دریچه رمان شروع بکنیم که مورد علاقه خیلیام هست.
بله، اگر در ذهن مبارکتون باشه دیروز هم اشاره کردم که روی کرده به کتاب، انس با کتاب یک صحبت، یک بحثه. این که چه کتابی بخوانی،
بله،
و چگونه و چه مطلبی رو بریم مطالعه کنیم، این بحث دومیست.
درست.
اگر حالا ببینیم هدف ما از این مباحث اینکی دو روز و آسیب شناسی و اینجور مسائل کدومه، آیا اولیست یا دومیست یا هر دو. ببینید اگر ما دنبال این هستیم که جامعه ما با کتاب آشتی کنه و کتاب از آن جهت کتاب است بیاد در دست دانشجو، جوان، مردم عادی کوچه و بازار قرار بگیره، اگر این هدفه، خب فهمشون درسته، بگذار کتاب دست بگیره، حالا هر کتابی باش، رمان باش. اما من فکر میکنم این هدف اصلی ما نیست. یعنی ما نمیخوایم به هر قیمتی شده جوان ما، جامعه ما کتابخوان بشه. هر کتابی، هر مطلبی، نه. ما صریحا آیه داریم که در مورد اون آیه‌ای هست که ولینظر الانسان الی طعامه، که انسان باید توجه کنه به آنچه که تغذیه میشه، که بسیار از مفسرین فرمودن فقط از این طعام، فقط منظور خوراک جسمی و خوراک معده نیست،
بله،
بلکه خوراک فکری و عقل و مغز هم هست. خب پس باید ما با تأمل، با دقت، یعنی بگید اینجور سوال کنم، آیا اگر فرض کنیم شخصی کتاب نمیخواند و در مقابل شخص کتاب میخواند اما کتاب گمراه کننده و انحرافی و رمان‌های فاسد میخواند، این کدوم برای ما ترجیح داره؟ من مسلماً باید عرض کنم از دیدگاه دینی ما، از دید کارشناسی، اولی ترجیح داره. این ما نمیخوایم بگیم مردم به هر قیمتی شده سراغ کتاب برن، هر کتابی شد بخوانند، هر چند گمراه کننده باشه. این هدف ما نیست. پس اجازه بدید که همون حرف گذشته خودمون رو پاش بیستیم. یعنی اینکه مقداری از این آمارهایی که داده میشه، من عرض کردم جلسه قبلم عرض کردم بعضی از این آمارها خب خوب انسان مطالعه کنه، گاهی نگرانیهاش مشخص بشه و زوایای منفی قضیه، اما در بسیار از موارد هم خیلی نمیشه به اینها اعتماد کرد.
بله.
مثلا حالا فلان آمار اومده، فلان کشور، فلان کتاب خونده میشه، فلان ساعت، فلان دقیقه، انسان وقتی تحقیق میکنه میبینه خب بسیار از این خواندنهای باطله. که حالا من همینجا عرض بکنم که مثلا در مورد مردم غرب، مخصوصا مردم آمریکا که خب من باشون سر کار داشتم، اونجا گاهی آمارهایی گرفته میشه که اینها چه اندازه با مسائل اطراف خودشون، با مسائل سیاسی، با اوضاع احوال، با اتفاقاتی که در عالم میفته چقدر آشنا هستن. جالبه، آمارهای خودشون میگه یکی از کم آگاه ترین و دورترین از مسائل که حتی جالبه به عنوان حتی در اون مسئله و جوک هم شده بود که مثلا ازشون میپرسیدن که رئیس جمهور یا نخست وزیر فلان کشور که همسایه‌شون هست، مثلا شمالشون هست، کانادا مثلا یا مکزیک، گفت درصد بالایی اصلا نمیدونستن، 80% 90% نمیدونستن که اصلا نخست وزیرشون کیه یا اصلا چه نظامی بر اونجا حاکمه. اینقدر ساده، در حالی که مثلا فرض کنید یک فرد ایرانی، حتی یک نوجوان ایرانی، بسیاری از مسائل دنیا و حوادثی که اتفاق میفته نه فقط ایران بلکه در عالم رو خبر داره. خب آیا نمیتونیم بگیم شاید یکی از علتاش همین بوده که اینها خودشون سرگرم کردن با همون کتابخانی، با همون مطالعه، با یک سری رمان‌ها، با یک سری داستان‌های خیالی و فرضی و توی عوالمی که می‌بینید وقتی شما سراغ کتاب رفتید، اون کمپانی‌های بزرگ که می‌خوان به شما خط و ربط بدن، میان از طریق همون کتاب‌ها و رمان‌ها و داستان‌ها میان برای شما هدف تعیین می‌کنن، خط مشخص می‌کنن. پس یه مقدار از این جهت هم باید ما دقت کنیم که دچار خلاصه نقشه‌ها و برنامه‌های اون‌ها نشیم. پس نخواستم حالا وارد بحث خودم بشم، میخواستم اول پاسخ سوال حضرت عالی رو داده باشم، ولی خودم نکاتی داشتم راجع به این که چه کنیم، کتابخوان شویم و راهکارها چیه و بعضی از نکات تجربی و عملی هم داشتم از کشورهای دیگه، حالا ان شاء الله در جای خودش هم گفت، هرچند فرصتمون خیلی کوتاهه. فقط میخوام عرض کنم که هدف ما از این بحث در مورد کتاب و کتابخوانی دو نکته است: یک، اونس و آشنایی و رفاقت و دوستی با کتاب هست.
بله.
دو، مطالعه صحیح داشتن، کتاب درست خواندن، این هم هدف ماست. هر دو باید در نظر گرفته بشه.
بله، خیلی خوب، متشکرم از لطفتون. عرض کنم که من تو همه نمایشگاه کتاب ولخرج‌ترین بودم. هر کتابی که می‌دیدم و به نظرم میتونست خوب باشه می‌خریدم. همیشه با چند تا از رفقا دست جمعی می‌رفتیم نمایشگاه کتاب. دست آخرم بچه‌ها رو مجبور میکردم که چند تا از بسته های کتابی رو که خریده بودم برام تا جلوی ماشین بیارن. یه روز به یکیشون گفتم آخه حیف نیست، این همه کتاب خوب تو بازار هست، خب باید یکی باشه که قدر اونا رو بدونه و بخره، ببونن تو مغازه خاک بخورن خوبه؟ بهم گفتش که نه خوب نیست، ولی تو مسئول خریدن همهشون نیستی، مسئولیت تو در این حده که از بینشون انتخاب کنی و نکات مهمی رو که توش نوشته بخونی و به کار ببری. به کار بردن نکات طلایی کتاب خیلی ارزشمندتر از خریدن یه عالم کتابه بدون اینکه حتی یکیشو ورق زده باشی.
سلام، خسته
نباشید.
بازدید کردین؟
بله.
چطور بود بازدید؟
بود خوب بود. فقط اگر یه ذره بگم چه اعتراض من هم، اگر تو خود نمایشگاه هم یه اطلاع رسانی بذارن من اینا خیلی بهتره. بعدم دیگه امتون علاوته حالا بیشتر کتابای مواضه مواضه دینی و اینا گرفتن که چیزای خوبی بود.
بازدید بودیم، چه بازدید رو بازدید کردیم؟
من بازدید متفاوت بود، دارن آقای قرائتی و آقای مکارم و اینا.
چقدر هزینه و وقت میذاریم برای کتاب؟
هزینه آره، ولی خیلی وقت آنچنانی نمیکنم بخونم، ولی اگه یه کتابی که دوست دارم بشینم باشم این از صبح تا شب دارم میخونم.
این که چه کتاب رو انتخاب کنین، چه معیاری برای انتخاب کتاب داری؟
موضوع، این که اصلا چی داره میگه، اصلا به سطح فهم من اولم و بعد اصلا اینم که اصلا به سطح خانوادگی ما جور در میاد یا نه.
این جمله رو حتما شنیدین که کتاب غذای روحه. چه جور تفسیرش میکنین؟ چه برداشتی از این جمله؟
آدم خب از هر چیز که بخوای آدم میتونه از تو کتاب استفاده بکنه. حتی چیزی که آدم از کسی نمیتونم تو به صورت همطوری حضوری بپرسیم تو از تو کتاب دراره.
الان تو جامعه الان توی پیشرفت امروز با وجود اینترنت، کتاب‌های مجازی، PDF ها، بازم به نظر شما جایی برای کتاب هست؟
هر شماله باشه هیچ جای کتاب کاغذی رو به نظر من نمیگیره، چون همون حسی که آدم حس خوبی که آدم دست میده وقتی یه کتاب داره ورق میزنه همون خودش مهمه.
فکر میکنین که دنیای مجازی
بله، اما شما فکر کنین یا داریم با کامپیوتر کار میکنین یا مثلا به کل یو اینترنت قطع شد. چیکار می‌خوایم بکنیم؟
آها. ولی دیگه کتاب عجب.
ولی دیگه کتاب قطعی نداره. هر موقع حتی تو اتوبوس و هر جایی هم بری می‌تونی بخونی. بدون دسترسی امکانات خاصی.
هزینه کتابا که تهیه کردین فکر می‌کنین که با توجه به سال‌های گذشته افزایش و کاهشی داشته؟
من نمی‌دونم اینو، ولی به نظر من کتاباش خیلی ارزونتر از بیرونه و خیلی اینطوری کمک به آدم.
درسته. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. تشکر میکنم. خدا نگه.
خدا.
بله خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون. خب حالا راجع به این که چه معیارهایی برای انتخاب کتاب دارید، این شنونده بزرگوار خانم محترم گفتن که موضوع کتاب هست، یکی تناسبش با سطح فرهنگی خانواده و سوالات دیگه که مطرح شد و پاسخ دادن. یکیش راجع به مطالعه کتابهایی که با فرمت پی دی اف تو بازار هستن یا فرمت دیجیتالشون که استاد دیروز توضیح دادن اینام جزء مطالعه کتابه، یعنی لزوما حتما کتاب کاغذی نباید باشه.
مجموعه رو ما میگیم مطالعه.
بله گفتن که در غرب یا در امریکا که ایشون ذکر میکردن هر کتابی که ارائه میشه نسخه دیجیتالش هم باید ارائه بشه که بتونن علاقمندان اون کتاب با قیمت خیلی پایین‌تر تهیه بکنن. و نکته دیگه این که خیلی از محققا اگر بخوان مثلا کتاب کاغذی با خودشون هم بکنن از اینجا و اونجا ببرن 30-40 هزار کتاب ببینید چه حجمی داره.
بله.
ولی در یک فضای خیلی محدود میتونن به شکل دیجیتال اونها رو استفاده بکنن، ازش بهره ببرن. خب خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله چند تا فرصت خیلی کوتاهه، من چند تا راهکار و پیشنهاد که البته یادم میاد ظاهرا مدت قبل هم یک برنامه‌ای بود، حالا یا همینجا جای دیگه پیشنهاد دادم. نمیدونم متولی این کار آیا مثلا فرض کنید وزارت ارشاد هست یا سازمان تبلیغات و یا وزارت آموزش پرورش یا صدا سیما، خلاصه هر جا. اما فکر می‌کنم اینو واقعا روش مطالعه کنن مسئولین، و چون اگر دقت کرده باشید یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که شنوندگان داشتن مسئله مالی بود، که از نظر مالی یکی این که کتاب‌ها گران هست، یکی این که در دسترس همه کس همه چیز نمیتونه باشه. اینو واقعا باید فکر جدی کرد. من بر اساس اون تجربه که دارم دو سه تا نکته رو عرض می‌کنم به صورت خیلی فشرده و گذرا. من پیشنهادی داشتم، یکی راجع به در دسترس قرار دادن و امانی بودن و کتاب رو قرض دادن و یکم برای فروش.
بله.
برای قرض دادن خب یکی از نکات جالبی که در بعضی شهرهای کشورهای غربی هست تعدد کتابخانه هایی است که در شهر وجود داره. هر شهری، شهر کوچیک باشه شهر بزرگ باشه، کتابخانه های در هر تمام هر محله یا هر چمنگی کتابخانه
ای به فاصله کم از محل سکونت شما میتونید پیدا.
خیلی راحت و جالبه. کتابخونه هایی که هست بسیار سهل الوصوله، یعنی هیچ معونه ای نداره. شما در هر سنینی هستید، هر زمانت زمانش مثلا در روز یا در تا آخر شب، اما اینجوری نیست که باید شما از کانال های مختلف عبور کنید، کارت بگیرید، عکس بگیرید، ثبت نام کنید. خیلی راحت شما میتونید اگه یه غریبه هم هستید تازه هم توی این محله رو رد میشید وارد کتابخونه بشید و کتابخونه هاش بهترین سیستم ها رو دارن، مثلا خنک باشه، در زمستان گرم باشه، صندلی راحت داشته باشه. خب ببینید اینا شوق ایجاد میکنه.
درست.
خب ما بیایم کتابخونه درست کنیم، کتابخونه جای برای نشستن نباشه، نمیدونم شما کتاب رو با هزار زحمت بتونید بدید امانت بگیرید. خب اینا خیلی تاثیر داره و من خواهش می‌کنم اینو روش فکر کنم. دوم پیشنهاد من این بود که در محل‌های عمومی مثل پارک‌ها، مثل مساجد، مثل نمازخونه‌ها کتابخونه‌ای قرار داده بشه. اگر ثابت نمیخوام باشه سیار باشه. مثلا بعضی از این اتوبوس ها، بعضی از اینا که از کار میفته مثلا، یا از این واگن های مثلا قطار، من دیدم بعضی شهرها این کار کرده بودن، خیلی زیبا یه واگن قطار که مثلا از کار افتاده بود یه گوشه گذاشته بودن کتابخونش کرده بودن، چند تا صندلی، یه چند تا قفسه، کتاب هایی که بیشتر جمع میپسندن اونجا گذاشته بودن که راحت برن بگیرن مطالعه کنن. اون یکی دو ساعتی که طرف میاد توی پارک بتونه از این کتاب استفاده کنه.
بله.
و همچنین نماز جمعه ها، در محلی که نماز جمعه هست مساجد اینا میشه کتاب های گذاش، قفص های گذاش که مثلا آقای خانومی قبل از نماز جمعه یک ساعت دو ساعت قبلش میاد اونجا بتونه کتاب برداره، حالا علاوه بر کتاب دعا و قرآن بتونه کتاب مطالعه کنه. این برای امانت و مطالعه کردن که بسیار از مشکلات این عزیزان رو برطرف میکنه که میگن ما از نظر مالی امکاناتش نداریم. دوم راجع به خرید و فروشه. ببینید اینو من قبلا هم اشاره کردم، یکی از بهترین روش‌هایی که در غرب من مشاهده کردم مثلا در شهرهای آمریکا فروش کتاب‌های دست دومه به قیمت بسیار نازل. و میخوام اینو عرض کنم، نمایشگاه‌هایی در سطح همین نمایشگاه بزرگ که از شهرهای مختلف افراد زیادی میومدن اونجا و برای خرید کتاب‌های دست دوم است. و متأسفانه این سیستم و این سبک در ایران هم مرسوم نیست و هم گاهی بعضی وقتا درجه پایین در نظر گرفته میشه و حقارت بهش توجه میشه، در حالی که این میتونه یه چیز مرسومی بشه. مثلا پیشنهاد من این هست، مثلا در طول سال این کاری که اونجا میکنن، در طول سال خانواده‌هایی که خانه‌هایی که میخوان کتاب‌هایی رو مثلا مطالعه کردن یا نسخه جدیدترش اومده یا مثلا فرض کنید وضع بهترش رو میخوان بخرن، این کتاب ها رو برن هدیه کنن به یک مثلا محل نماز جمعه. در محل نماز جمعه یک سالونی رو یک انبار رو در اختصاص بدن و اینا جمع‌آوری بشه در طول سال. در سال یک روز یا دو روز یا سه روز یا یک هفته سالونی رو یا در همون کنار نماز جمعه در جای خاصی اون کتاب ها رو موضوع بندی کنن و در اختیار عموم بگذارن که بیان بخرن با قیمت خیلی نازل. مثلا کتابی که الان فلان کتاب خوب مثلا فلان نویسنده الان 10,000 تومان 12,000 تومان در اون مثلا نمایشگاه به 1,000 تومان با 800 تومان اینو بفروشن. خب این پول تمام میره خرج اون مصلا میشه یا خرج اون سیستمی میشه که این کار انجام داده و افراد هم میتونن به راحتی کتاب رو ارزان بگیرن. فهم میکنه مثلا کتاب شهید مطهری، کتاب فرض کنید آیت الله جوادی، تفسیر مثلا کذا، این من نو بخرم مثلا این بهتر میتونم بخونم و یا اینکه دست دوم باشه، نه فرق نمی کنه، مطلب همون مطلبه، فقط ممکنه چاپ جدیدترش طرف بپسنده بره بخره این چاپ قبلیشو با یه قیمت نازل یا بره هدیه کنه. این کار بسیار شدنی و بسیار خوبم هست، خیلی تاثیرگذاره و من این پیشنهاد دارم که انشالله این فکری بشه در جامعه و راجع به خرید و فروش کتابهای دست دوم با قیمت نازل و ارزان.
خیلی خوب، راهکارهای ارزشمند بود. انشالله که متولی فرهنگی توجه به این نکات داشته باشن. این خیلی خوب نیست، بنده نیست برای کشوری که اون سابقه فرهنگی رو داره در طول تاریخ. ما توی خیابان 100 متری مثلا 20 تا 30 تا فروشگاه مواد غذایی داشته باشیم و تا کیلومترها دسترسی به کتاب نداشته باشن. حالا تلفن‌های خوبی هم شده برنامه، خواهش می‌کنم که یکی دو دقیقه دوستان پخش بکنن تلفن‌ها رو.
مثلا رابطه کتاب و شغل میتونه خیلی موثر باشه. به عنوان مثال من یه معلم دانشگاه هستم، دیگه حداقل روزی 3 ساعت شبانه‌روزی مطالعه دارم. اگر انسان مطالعه نداشته باشه خب نمیتونه تو کلاساش یا تو هر محلی که هست از اون آخرین اطلاعات روز برخوردار باشه. یکی از برنامه‌هایی که پیشنهاد میشه برای بحث مطالعه بیشتر اینه که تو محیط‌های مختلف، چه کارگری چه دانشگاهی و چه محیط‌های اداری، افراد راغب بشن به مطالعه کتاب و بدونن که چقدر در رابطه با پیشرفت کارشون موثر هست. هر فردی که تو هر راستایی که کار میکنه مطالعه بیشتر داشته باشه، یقینا میتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه تو اون کار خودش و شغل خودش. ممنون هستم از برنامه خوبتون. خواست هستم از میبوت. خدا حافظ شما.
من خودم به مطالعه خیلی علاقه دارم، از کلاس سوم دبستان آغاز کردم، هر روز مطالعه میکنم حتی روزنامه ها رو. آخرین کتابی رو هم که خواندم خانیه نام دارد که داستانهایی از فضایل و زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و با اینکه تا هفته قدیم درس خواندم، به خاطر مطالعه زیاد به لطف خداوند مهربان توانستم کتاب بنویسم. اما علت این که عده‌ای به کتاب و مطالعه بی علاقه هستم، دیدن فیلم‌های تلویزیونی که دیگر فرصت به مطالعه به آنها نمی‌دهد. اما هر چقدر هم که گرفتار مسئله کاری باشیم، می‌توانیم در شبانه روز یک ساعت از وقت خود را به مطالعه اختصاص بدیم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، از زحمات شما عزیزان، بهرامی هستم از کرج.
خیلی متشکرم از تماس‌های خوب شما، همراهی همه عزیزان شنونده با برنامه هفته. به دوستی اشاره ظریفی داشتن که در تهران یه مغازه‌ای که بالاش نوشته بود جواهری مثلا فلان مراجعه کردم، خب طبیعتاً انتظار داره که طلا فروشی باشه، اما دیدم پر از کتاب هست و این نکته خیلی قشنگیه که کتاب رو عنوان یک جواهر تو زندگیمون بشناسیم، قدرش رو بدونیم، باهاش مأنوس باشیم، استفاده بکنیم و درس بگیریم. جناب استاد حجازی متشکرم از حضور شما.
خواهش می‌کنم، موفق و معید باشید.
زنده باشید، در پناه حق باشید. هفته آینده یک موضوع بسیار جدی رو در زندگی خودمون می‌خوایم بهش بپردازیم، حسرت خوردن داشته‌ها و دارایی دیگران. بله، علل، پیامدها، آثار اون تو زندگی من و شما. این موضوع انشالله هفته آینده شنبه بررسی خواهد شد. 9 صبح در کنار شما بزرگواران هستیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.